رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمین در 316 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 55 از سوره مبارکه انفال، آیه که دارن الله عز و جل میفرماد ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. در این آیه الله عز و جل خبر میدهد که شر الدواب، الدواب جمع دابه به معنی جنبنده، هر جنبنده به آن دابه گفته میشه، دبه یا دبه یعنی تکان میخوره، حرکت میکنه. و این کلمه در قرآن و در دیگر نصوص به معانی مختلف اطلاق میشه، گاهی اوقات تمام جنبندگان منظور از این کلمه میباشد. مثلا در سوره هود میفرماید و ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هیچ جنبنده بر روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزیش در رزق الله متعال و مستقر و مستودع آن هم الله تعالی میداند، یعنی اینکه در کجا قرار گرفته و در کجا استقرار داره و در کجا انبار خواهد شد، مستودع. و گاهی اوقات در قرآن اطلاق میشه به معنی حیوانات چهارپا، و گاهی اوقات هم اطلاق میشه و منظور از آن انسان است به اعتبار اینکه حرکت میکند، تکاپو دارد. در این آیه و آیه تقریبا شبیه به این در همین سوره که در آیه 22 آمده بود، اینجا 55 اونجا 22، میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین انسان ها در نزد الله متعال آن کسانی هستند که صم بكم هستند. صم یعنی کر، صدای حق را نمی شنوند. بکم یعنی لال، قدرت گفتن کلمه حق، کلمه لا اله الا الله را ندارند. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. وقتی که بهشون میگن بگوید لا اله الا الله تکبر می ورزند. اینجا فرمود الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدند، میشه معنی همون آیه به گونه دیگر، فهم لا یؤمنون، و اینها ایمان نمی آورند. چنین انسانهایی در نزد الله متعال بدترین انسانها هستند. معیارها ممکن متفاوت باشه، چه بسا انسانی در نزد دیگری از ارزش بسیار والایی برخوردار باشد ولی در نزد الله متعال هیچ وزن و هیچ ارزش و هیچ مقامی ندارد. تا جایی که در حدیث صحیح آمده که انسان کافر در نزد الله متعال به اندازه یک بال مگس هم وزن ندارد. لا یزن عند الله جناح بعوضه، به اندازه یک بال پشه ارزش و وزن ندارد. چرا؟ چون راه کفر در پیش گرفته، چون که از نعمتهای الهی استفاده کرده ولی بندگی رو به جای نیاورده، چون که امکانات الهی رو استفاده کرده ولی تسلیم امر الهی نشده، تکبر ورزیده در مقابل چه کسی؟ در مقابل کسی که خالق اوست، رازق اوست، امکانات را به او داده. چنین انسان‌هایی به اعتبار اینکه در نزد الله متعال سنجیده شوند، عند الله، کلمه عند الله اهمیت بسیار زیادی دارد. ما می‌خواهیم فرد را در نزد چه کسی و بر اساس چه معیاری بسنجیم. معیارهای سنجش متفاوته. عرض کردم خدمتتون ممکنه انسانی در این دنیا خیلی ارزش و مقام داشته باشه، جناب رئیس جمهور آمریکا و فلانجا و فلانجا. خب این دنیا برای کسانی که فرمانبر آنها هستن ارزش بسیار زیادی دارن، ولی در نزد الله متعال هیچ ارزشی ندارن. اعتبارها متفاوت است، و آن اعتباری که پایدار است، ابدی است، دوام دارد، اعتبار اخروی است که فقط در نزد الله متعال است، در نزد هیچ کسی دیگری نیست. و پروردگار فرموده که این ارزش ها و اعتبار ها چگونه سنجیده می شود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بازم عند الله، بهترین شما، گرامی ترین شما در نزد الله متعال با تقوا ترین شماست. هر چه تقوا بیشتر باشه ارزش میره بالاتر، هرچه تقوا بیاد پایین ارزش میاد پایین تر. حالا این دیگه نسبتش متفاوته. انسانی ممکنه از 100% تقوا برخوردار بشه، خب بالاترین درجات را در نزد الله متعال به دست میاره. انسانی ممکنه مسلمان هست ولی بدرفتاره، تقواش پایینه، از تقوای کافی برخوردار نیست، ضعیف الایمانه، خب ارزشش به همون اندازه میاد پایین، و چه بسا انسانی هیچ تقوایی نداشته باشه، کافر باشه، مشرک باشه، ملحد باشه، به همین نسبت باز درکات اینها میره پایین. الذين عاهدت منهم، اینها کسانی هستند یا رسول الله که وقتی از آنها عهد و پیمان میگیری، صلح امضا میکنی، شما مثلا اهل مکه، حالا خطاب اینجا اهل مکه در 400 کیلومتری ما دارید زندگی میکنید، اهل مدینه خب نیاز به عهد و پیمان داره، برای اینکه تردد صورت بگیره، نقل و انتقال صورت بگیره، کالا بره کالا بیاد، تجارت باشه، چون تجارت در جامعه حکم جریان خون رو داره، اگر تجارت وجود نداشته باشه جامعه میخوابه، جامعه فلج میشه، اقتصاد خواهد خوابید. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای دولتش نیاز به روابط داشت، حتی با کفار، همون گونه که ما امروزه با هر انسانی یا با هر دولتی ممکنه رابطه داشته باشیم، و این رابطه دلیل بر این نیست که ما آنها را از روی ایمانمان دوست داریم، به حساب و به اعتبار ایمانمان دوست داریم، هرگز چنین نیست. رابطه رابطه دنیوی است، بده و بستان، چیز دیگری نیست. اینا کسان هستند که وقتی از آنها عهد میگیری، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر باری که فرصت پیش بیاد میاد عهد شکنی میکنن، هرگاه که به نفعشون باشه عهد شکنی میکنن، پیمان را میشکنن. و این یکی از خصال کفار و منافقینه، کسی که ایمان نداره، کسی که تقوا نداره، به عهد و پیمان خودش هم پایبند نمیشه. اینجا مثلا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن منافقین و معرفی آنها آمده که هر بار که عهد و پیمان میبنده پیمانو میشکنه. و اذا تمن خان و اذا عاهد غدر، وقتی که عهد میبنده غدر میکنه. غدر یعنی چی؟ یعنی پیمان شکنی. وقتی که مورد اطمینان و امانتداری قرار میگیره، خب اینم یک نوع عهد و پیمانه، میاد خیانت میکنه، میشکنه. و هم لا یتقون، و در نتیجه آنها به هیچ عنوان راه تقوا را طی نمی کنند، اصلا در جاده تقوا نیستن، برعکس همیشه در جاده بی تقوایی هستن. انسان کافر و منافق این گونه است، شب و روز زندگیش اینه که چگونه معصیت بکنه، به چه شکلی سرپیچی بکنه، و هر وقت که نام تقوا در نزد او برده میشه حالش به هم میخوره. الذين اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، آن کسانی هستن که وقتی نام الله متعال در رز آنها برده میشه، اشمعزت قلوبهم، یعنی حالشون به هم میخوره، توانایی شنیدن توحید و یکتاپرستی را ندارن، توانایی شنیدن این که الله عزوجل برگردن شما حق دارد، این تواناییشو ندارن، نمیخوان این فاکتورها رو پرداخت بکنن، میخوان همینطور ول بگردن و هر طوری میخوان هر کاری بکنن، حساب کتابی هم نباشه، و سر هر کسی تونستن کلاه بذارن و هر جام تونستن عرچکنی بکنن و به صلاح خودشون زرنگی بکنن. فاما تفقفنهم فی الحرب، اگر چنین انسانهای را در جنگ به دست آوردی، کلمه تفقفنهم به شکل مختلف در قرآن اومده، اینما ثقفو، یعنی هر جا گیر بیفتن، هر وقت آنها را به دست بیارید، بگیرینشون، دستگیرشون بکنید، یا در دسترس شما باشند. پس هر وقت آنها را گیر آوردی در جنگ، فشرد بهم من خلفهم، این گونه با آنها بجنگو، تارمارشون بکن و نابودشون بکن که کسانی که پشت سر آنها هستن فرار بکنن، بگن دولت محمد از چنان قدرتی برخورداره که چنین بلایی بر سر اهل مکه آورد، ما که هیچ، فرار. فشرد بهم، کلمه شرود شرد یعنی دیگران را فراری بده، یعنی بلای سر کفار مکه بیار در جنگشون که تا چند صد کیلومتر فاصله درس عبرتی باشه برای دیگران، و از تو فاصله بگیرن برن دورتر، مثلا اگر در 100 کیلومتری قرار دارن برن 200 کیلومتری، برن 300 کیلومتری. به این میگن حلقه امنیت، که هر دولتی به دنبال ایجاد آن است، حتی دولت‌های امروزی، دولت‌های امروزی همیشه به دنبال این هستن که در کنار آن حد و مرزی که برای خودشون امروزه به این شکل دارند، دولت‌های اطرافشان نیز هوادار آنها باشند. این هواداری به چه دردی می‌خوره؟ دشمن بعدی رو دورتر نگه میداره. اون دشمن وقتی میخواد حمله بکنه مجبور اول از اینها عبور بکنه دیگه به اون کشور برسه. برای همین همیشه به دنبال هستن که یک حلقه بزرگتری تا جایی که ممکن هست ایجاد بکنن که این حلقه حلقه ایمنی باشه. اگر جنگی در گرفت، اگر درگیری پیش اومد، به راحتی نتوانن به قلب آن کشور برسن، به پایتخت برسن. فاصله را هر چی بیشتر دور بکنن. دولت‌ها امروزه برای ایجاد چنین حلقه‌ای توسط دولت‌های همسایه هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل میشن، چون پی به اهمیت این حلقه میبرن و اینکه چقدر برای آنها و امنیت ملی آنها اهمیت دارد. به همین دلیل در این آیه الله عزوجل خطاب به رسولش میفرماید، دستور میدهد که با این گونه افراد آنچنان برخوردی داشته باش، یعنی آنچنان آنها را نابود کن و به هلاکت برسان که بقیه آن کسانی که پشت سر آنها هستن فرار بکنن. فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، شاید درس عبرتی باشه برای دیگران، شاید اهل پند و اندرز باشن، حالا یا اسلام را بپذیرن یا برن دور و شرشون رو از مسلمان ها دور بکنن و شر آنها مسلمان ها نرسد. و اما تخافن من قوم خیانه، و یا رسول الله اگر از قومی از جماعتی هر کی باشن، حالا در زمان پیامبر معمولا بین یهود بوده و مشرکین عهد و پیمان بسته می شده، اگر با قومی عهد و پیمان بستی ولی ترس این داشتی که اینا خیانت بکنن، مسلمان که نیست که پایبند باشه، هر آن احتمال خیانتشون وجود داره که بگه نه خیر ما با شما نیستیم، ما رفتیم با اونا، همونطور که یهود بنی قریظه این کار را در حساس ترین و خطرناک ترین جنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین که جنگ احزاب باشه انجام دادن، با پیامبر عهد و پیمان داشتن از داخل مدینه ولی زیر تازی رفتن با کفار قریش عهد بستن، گفتن شما بیایید از بیرون حمله بکنید، ما هم از داخل با شما خواهیم شد و به محمد خیانت میکنیم و اینا رو نابود میکنیم. برای همین بود که وقتی که جنگ احزاب به پایان رسید و یهود بنی قریظه که تنها یهودی بود که در مدینه باقی مانده بود، چون بنو النضیر و بنی قینقاع جلوتر اخراج شده بودن از مدینه، اینها چون عهدشکنی کردن و ترس واقعا ترس این وجود داشت که مسلمان ها را نابود بکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت به سراغ آنها و همه آنها را، یعنی کسانی که جنگجو بودن، قتل عام کرد. فقط بچه ها و زنانشون را باقی گذاشت و هر قدرت دیگری و هر دولت دیگری بود همین کار انجام میداد. امروزه دولت های جهان مثلا آمریکا احساس خطر میکنه از یک پایگاه نظامی در خدا میدونه فاصله چند هزار کیلومتری از کشورش، یا مثلا یک پایگاه نظامی در یک کشور دیگر داره، از فلان نقطه میترسه، احتمال یک هزارم خطر وجود داره، یک هزارم خطر، سری میاد با بمب افکن‌هاش اونجا رو بمباران میکنه و تر و خوش رو با هم میسوزونه و میکشه و جامعه بین الملل هم بهش حق میده، میگه از امنیتش داره دفاع میکنه، ولی توقع دارن از پیامبر صلی الله علیه و سلم که یهود بنی قریظه در داخل مدینه مانها زندگی میکنه و خیانت هم کردن و خیانتشون به اثبات رسیده، دست نوازش بر سر آنها بکشه. چنین چیزی در قانون جنگ معنی نداره. در قانون جنگ این یعنی خودکشی، این یعنی خودزنی، یعنی اینکه خود رو به هلاکت برسونی. و این از جمله مسائلی است که اسلام ستیزان به آن چنگ میزنن که ببینید مسلمان ها آمدن بنو قریظه رو قتل عام کردن، خود شما بودی هم قتل عام میکردی، اگر به دنبال امنیتت بودی، اگر میخواستی امنیت امتت را حفظ کنی، قطعا این کار را انجام میدادی. نگاه بکنید به اون بمب افکن‌ها و هواپیمای جنگی که یا موشک‌هایی که میزنن پایگاه‌های نظامی دیگر کشورها را نابود میکنن، هر کسی اطرافش باشه بسوزه بسوزه میگن. فاما تخافن من قوم خیانه، اگر از یک قومی ترس خیانت را داشتی، فانبر الیهم علی سواء. ولی ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه دستوری به اجرا شده از رب العالمین، نگو برو شبیه خون بزن، گفت عهد آنها را بهشون بر بگرد، بگو ما ترس داریم که شما عهد شکنی بکنید، این عهدی که بین ما شما وجود دارد تا فلان تاریخ هم صلاحیت دارد، ما الان میخوایم به پایان برسونیم، بهتون خبر دادیم که ما عهدی نداریم، هر آن ممکنه به شما حمله بکنیم، حواستون باشه. برعکس کشورها امروزی که خبر نمیدن، اصلا خبر دادن در جنگ که ما میخوایم به شما حمله بکنیم، هیچ کس جز دستورات الهی و سنت نبوی در آن وجود نداره که به دشمنت از قبل خبر بدی. که من میخوام به تو حمله بکنم. آنم دشمن که البته عهدی وجود داشته، اینم به خاطر احترام عهد و پیمانه. فن بد الیهم علی سوا، فن بد یعنی پرت کن، بر بگردون عهد آنها رو به خودشون بر بگردون. علی سوا یعنی اینکه در حد یکسانی از خبر باشید، هر دو خبر داشته باشید که دیگه عهدی بین ما وجود نداره و اون کفار هم حساب کار خودشون داشته باشن که این عهد از بین رفت و عهدی نیست. ان الله لا يحب الخائنين. حالا چرا؟ چون اگر آنها کفار خیانت میکنن، مسلمان خیانت نمیکنه، چون الله عز و جل هیچ خیانتکاری را دوست ندارد، هر که باشد، حتی مسلمان خیانتکار را دوست ندارد. و خیانت جزء صفات مؤمن و متقی است. کسی خیانت میکنه که اهل تقوا نیست، کسی خیانت میکنه که اهل ایمان نیست، یا بد مسلمانه، ایمانش ناقصه، ایمان درستی نداره. هستن مسلمان هایی که به دستورات الهی پایبند نیستن. مسلمان ها سر مسلمان کلاه میذاره، کلاهی سر مسلمان میذاره که کافر نمیذاره. خب این دلیل بر این نیست که اسلام داره این گونه دستور میده. خیر، این شخص بد مسلمانه، پای حساب اسلام نیست. همان گونه که ممکنه هر انسان دیگری تابع هر فکری باشه در دیگر کشورها، ممکنه که از اون افکار پیروی نکنه و سرپیچی بکنه و همه هم میگن خب این تصرف شخصی خودشه، کاری به ما نداره. ان الله لا يحب الخائنين، و هر چیزی که الله عزوجل آن را دوست نداشته باشد حرام است. پس خیانت حرام است. هر چیزی که الله عزوجل آن را دوست نداشته باشد حرام است. ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، و آن کسانی که کفر ورزیدن فکر نکنند که بردند، ماجرا به نفع آنها شد. سبقوا، حالا این سبقوا از چه سبقت گرفتن، از چه پیشی گرفتن؟ مثلا از عقوبت الهی. فکر نکنند که مثلا با این حیله هایی که به کار میبرند از عذاب الهی و عقوبت الهی فرار میکنند و سبقت میگیرند و پیشی میگیرند. در خیلی از آیات اومده که مثلا در عنوان مثال در سوره معارج آمده که یاد بدید آیه رو بیارن که گاهی اوقات دیگه ذهن یاری نمی کنه. در سوره معارج آمده که فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. کلمه وما نحن بمسبوقين یعنی کسی از ما سبقت نمیگیره، یعنی هر آن چیزی که الله عزوجل بخواد انجام میده انجام میدهد. هیچ کس نمیتواند از الله عزوجل پیشی بگیرد در اتفاقات، در تقدیرات. قسم میخوره به رب المشارق والمغارب که ما قادر و توانا هستیم. انا لقادرون، بر چه چیزی؟ الا ان نبدل خیرا منهم، میگه کفار را نابود بکنیم و یک قوم بهتر از آنها را جاگزین آنها بکنیم. کاری نداره برای الله عز و جل. و ما نحن بمسبوقین، و ما هم مورد سبقت دیگران قرار نمیگیریم، یعنی دیگران نمیتونن از ما پیشی بگیرن و از این مسائل فرار بکنن و ما مغلوب آنها بشیم، بلکه این الله عز و جل است که همیشه غالب است. و در دیگر سوره ها باز آمده، مثلا در سوره واقعه هم این موضوع به شکل دیگری مطرح شده و آمده، و در دیگر سوره ها از قرآن کریم که الله عز و جل هر کاری را که بخواهد انجام میدهد و به هیچ عنوان هیچ قدرتی نمیتواند که از ذات الهی پیشی بگیرد. در مورد سوره واقعه مثلا آمده که نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، این ما هستیم که مرگ را در بین شما مقدر ساختیم، یعنی همه خواهید مرد. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم، و ما کسی از ما سبقت نمیگیره، نمیتونه از ما جلو بزنه که نتوانیم امثال شما را به وجود بیاریم و تبدیلتون بکنیم به دیگران. و ننشئكم في ما لا تعلمون، و شما را در چیزی که نمیدانید در آنجا ننشئکم یعنی ایجاد بکنیم و تشکیل بدیم. پس الله عزوجل بسیار قادر و تواناست و کفار فکر نکنند که موضوع را بردند و و کفار فکر نکنن که دین اسلام را شکست میدهند. والله متم نوره، کسی که میخواد این نور رو به تمام برسونه ذات الهی است. ولو کره الکافرون، ولو کره المجرمون، ولو کره المشرکون، بارها در قرآن به شکل مختلف اومده. حتی اگر اینا نخوان که نخوان، الله عزوجل کاری که میخواد انجام میده، قادر و تواناست. کلمه لا یحسبن لا تحسبن هم خوانده شده، یعنی ای پیامبر تو گمان نکن که کفار پیشی میگیرند، معنیش این گونه میشه. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، کفار نمیتوانند ما را به عجز بکشانند، ما را ناتوان سازند، بلکه این ما هستیم که آنها را عاجز میکنیم. و جن هم با تمام قدرتی که دارن، قدرت آنها از انسان بیشتره، گفتن که و انا ظننا، یعنی ما یقین حاصل کردیم، زن در اینجا به معنی یقین است، لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا، که ما نمیتوانیم الله عزوجل را در زمین عاجز بگردانیم و نمیتوانیم که الله تعالی را عاجز بکنیم که از دستش فرار بکنیم، دستش به ما نرسه. چون که چی؟ چون والله بكل شيء محيط، الله عزوجل به همه چیز احاطه داره. کجا میخوای بری؟ هر جا بری مملکت الهی است. و در پایان سوره فاطر هم آمده که وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست، من شيء که برای تاکید به صورت جار و مجرور اومده، در اصل فاعل بود، هیچ چیزی وجود ندارد حتی هر چی که گمانش بکنی که الله عزوجل را به عجز بکشاند، هیچ چیزی نیست. انه کان علیما قدیرا، الله عزوجل علیم و قدیر است، بلکه هر قدرتی که در جهان هستی وجود دارد از قدرت الهی است، هر علمی که در جهان هستی وجود دارد از علم الهی است، هر نوری که در جهان وجود دارد از نور الهی است. الله نور السماوات والارض ولا حول ولا قوه الا بالله، هر حیاتی که وجود دارد در این دنیا از حیات الهی است. پس کفار فکر نکنن، گمان نکنن با مکرشون، با حیلشون میتونن پیروز بشن. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. وقتی هم گفتن که انما نحن مستهزئون، الله یستهزئ بهم. وقتی هم گفت که انهم یکیدون کیدا، گفت و اکید و کیدا، اونا کید میکنن، منم کید میکنم، ببینم کید چی کسی عملی میشه و صورت میگیره. خب بقیه آیات رو انشالله میسپاریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.